افرادی رو به عنوان فرمانده دسته، معاون برهان، معاون دسته و مسئولیت‌های کادربردان از قبیل تصفیهات و تدارکات انتخاب می‌کردند
و نظارت می‌کرد که بین استقامت نیروها چقدر، فرماندهان دسته، معاونین دسته، فرمانده برهان ها چقدر کشش دارن و چه مأموریت‌های مهمی را میتونن انجام بدن.
شهید بقایی از اونزایی که یکی از شاخصهای کد خدمت شما ویژگی‌هاش این بود که خودش همین به عنوان یک بسیجی معرفی میکرد و
تیمسار دریادار شمخانی در این مورد میگوید اصلا مجید خودش یک بسیجی بود. اگر میخواستید بدانید بسیجی چه کسی است باید سراغ مجید میرفتید. البته بسیج به مفهوم از جان گذشته، به مفهوم عاشق ولایت و حضرت امام خمینی. پاسداران فراوانی هستند که بسیجی هستند و یکی از این پاسدارها مجید بود.
با تمام کسایی که باش کار میکردن، اهم از بسیجی، سرباز، نیروهای غیره، هر مقدار نیرو که ایشون داشتن، بعدن ما متوجه میشدیم که اینا تعریف کردن که شهید دوگه بقایی چه شخصیتی بود، چرا به اینا احترام میذاشت، چطور وظایف خودشون انجام میداد و چه در بحث غذا، چه در بحث موقعیت، چه در بحث خواب، چه در مکانهایی که اینا استفاده میکردن، کوچکترین کمبود رو میذاشت که واسه اینا ایجاد بشه.
بعدم با بچه‌ها که صحبت کردیم تو جبهه، تو سنگرها رفتم صحبت کردیم، همه اظهار رضایت میکردن از ایشون.
خاطرات و دستنویسی که از ایشون هست و یاد میکرده از ایشون، چند روز قبل که شهید بشن ایشون قصد داشت برای دیدن به شهرستان بیاد و خانواده رو ملاقات کنه.
به این جهت همان شب به طرف شهر حرکت میکنند، ولی پس از طی حدود 40 کیلومتر از ادامه سفر منصرف شده و باز میگرده. در جواب همرزمان که از او دلیل بازگشتش را پرسیدند،
آقای بقایی چی را برگشت، چی کاری داشتی، چی دار گفت نه فرشدم چه پلو به سیزی هم امشب باشم بیتره میرم به ایوانس 20 ساعت مادرم پدرم ناراحت بکنم برگردم، نه هم پیش به سیزی هم باشم بیتره.
فردا صبح زود به اتفاق شهید حسن باقری و چند فرمانده دیگر به طرف منطقه مورد نظر حرکت کردند. مجید در ماشین مشغول حفظ قرآن بود.
آیه ولود یا ایت النفس المطمئنه مرتب اینو ذکر میکرد.
به منطقه مورد نظر رسیدند و همگی از خودروها پیاده شدند و به سمت دیدگاه حرکت نمودند.
خب ایشون در نماز شبهایی هم که میخوند، خب معمولا مستحبه که برای 40 نفر مومن باید دعا بکنید، چه زنده چه از دنیا رفته.
دفترچه یادداشت روزانه او را که باز میکنند، نام 39 شهید از دوستانش را در آن نوشته بود. اینک نام مجید بقایی 40 نام این فهرست مقدس خواهد بود.
سردار دکتر مجید بقایی سرانجام در ظهر نیمه بهمن ماه سال 1361 همراه با جمعی از فرماندهان بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ در منطقه فکه به شهادت رسید.
خدایا معبودم، ای آن که همه چیزم از توست. بارها با خود فکر کردم و نهایت به این نتیجه رسیدم که فقط در لباس شهید و با محتوای شهادت میتواند در دادگاه حضور یابد.
ای قسمت یه ستاره است توی قربت خیابون، زیر سایه قد کشیدم مثل غنچه ها تو بارون، تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تو روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره. ای که کوچم با اسمت شده سر بلند و روشن، این روزا به جای هر کس قصه همون از تو میگن. با تو من موجم و ماهی، سمت دریای تو راهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی. ستاره است توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل غنچه ها تو بارون، تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تو روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره. تو پریدی تا مبادا دل آسمون بگیره، تو روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، تو روزای زندگی سرد و بی صدا نمیره.
تماشا مرو نک تماشا، توی جهان و نهان و هویدا، توی چه اینجا روی و چه آنجا روی، که مقصود از اینجا و آنجا توی. الله شاکرو که پرستی اولی بو ساعتی در خدمت از دولاخ تمام همکارلار توانه مختلف واحدلرده، چالشان سایی همکارلار توانده، واحد پخش، تولید، هماهنگی، آرشیو، تامین و دیگر واحدلر که سعی و تلاشمز بوده که برنامه‌لر استاتون دانتونه گستین. انشالله که رضایت خاطر زن بولار و بیزن رازی هر گون برنامه‌لری شده، بیزن یول بیر هر گون برنامه‌لری شده درسیز. 33-81-9000 و 30452 شمارلرده خدمت از دادی. لطفیلون، انتقادیلون، نظر پیشنهادیتون بیزن تا کیفی و کمی لحاظ داده برنامه سازی تسینده. عزیز همکارلارمز همین ارزشمند و دیرلی سوزدار صحبتلاری پیشنهادلاری لحاظ لسندر. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در تشریح دستاوردهای سفر به نیویورک: سران کشورها از موضع قاطع ایران در خصوص فعال شدن اسنپ‌بک مطلع شدند. همبستگی ملی تنها راه مقابله با بدعهدی‌های غرب است.
وزیر اقتصاد: برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با هر اثر احتمالی اسنپ‌بک در دولت انجام شده است.
برگزاری مراسم سالگرد رهبران شهید مقاومت با حضور مردم لبنان در زاهیه جنوبی بیروت. دبیر شورای عالی امنیت ملی: کشورهای منطقه برای مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی متحد شوند.
معاون اول رئیس جمهور حل و فصل چالش‌های نظام اداری و حذف کاغذبازی در بخش ترانزیت کشور را خواستار شد.
و طرح انتقال آب سد طالقان به کرج و تهران تا 10 روز آینده تکمیل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرم‌نیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور پس از سفر 4 روزه به نیویورک و سخنرانی در 80th مجمع عمومی سازمان ملل با استقبال رسمی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی وارد تهران شد. آقای پزشکیان در بعد به ورود به تشریح نتایج این سفر پرداخت و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و گفتگو با سران کشورهای مختلف را فرصت خوبی برای بیان مواضع روشن جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان توصیف کرد.
مواضعمون رو باز اونجا اعلام کردیم، گفتگو داشتیم با ایرانیایی که اونجا بودن، صحبتهایی داشتیم، خیلی جلسات خوبی بود با این عزیزان. یه مقدار باید خودمون نسبت به عزیزان ایرانی که در خارج از کشورن مسیر رو باز کنیم، اجازه بدیم اونا بیان. خیلی از این کسانی که اونجا زندگی میکنن دلشون با ایرانه، خیلی از اونا دلشون میخواد برای ایرانمون و برای کشورمون تلاش بکنن. خب طبیعتاً مواضعی هم داشتن، باید یه مقدار انشراح صدر داشته باشیم تا بتونیم این عزیزان رو در خدمت به کشورمون راهشون رو باز بکنیم. و خب اینا هم دستاوردهای خوبی بود که با همدیگه داشتیم و نهایتاً جلساتی که مجموعاً با اندیشکده ها و دانشمندان و تولید کنندگان و اینا داشتیم. به نظر من باید الان وظیفه ماست در حاکمیت مسیرها رو برای رفت و آمد این عزیزان و نحوه کمک اینها به کشورمون حل کنیم. بهانه‌هایی که اینو می آوردن تصور من و البته در جلساتی که ما با اون مراکز تحقیقاتی و علمی و بررسی‌های استراتژیکی که اومده بودن باشون جلسه می‌ذاشتیم، یکی از این عزیزان میگفت آمریکا ایران ذلیل و ضعیف میخواد، ایران قدرتمند نمیخواد. امروز اگر هسته‌ای مسئله است، فردا غیر هسته‌ای هم میاد، یعنی امکان نداره ایرانی قدرتمند اینا دوست داشته باشن، تو منطقه وجود داشته باشه. در نتیجه اینا بهونه است که روز به روز ایران ما رو تضعیف بکنن و مردم عزیز کشورمون به این آگاهی و به این توانمندی رسیدن که متوجهن برای ایرانمون و برای کشورمون باید دست به دست هم بدیم و با قدرت بتونیم ایرانمون رو بسازیم. خود مردم کشورهای اروپایی علیه این حکومت‌هایی که داشتن دفاع می‌کردن به شدت دارن اعتراض میکنن. در رابطه با بحثایی هم که به اسنپ‌بک مربوط میشد با اروپایی‌ها صحبت کردیم، با اونا به توافقی در ظاهر رسیدیم، ولی با آمریکا که میرفتن گفتگو میکردن به هر حال بهانه‌های مختلفی میآوردن.
برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با اسنپ‌بک در دولت انجام شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بسته‌های لازم برای حمایت از تولیدکنندگان و مردم در مقابل اثرات احتمالی اسنپ‌بک در دولت تهیه شده است. آقای مدنی زاده از پرداخت سود سهام عدالت تا پایان هفته هم خبر داد.
از خیلی وقت پیش آمادگی خودمون رو جمع کردیم در مجموعه دولت، کاملا آماده بودیم. تمام سناریوهای مختلف و احتمالات مختلف دیده شده بود، پیش‌بینی‌ها و اینکه چه اقداماتی باید انجام بشه. تفکیک کار بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت سمت، اینا بالاخره یه شوکی به تعبیری میخوان به کشور وارد بکنن، ولی ما اینور کامل مجهز آماده وایستاده بودیم و منتظر بودیم که اتفاق بیفته و داریم سعی میکنیم کامل دفاع بکنیم. برنامه های متعددی هم در حوزه بحث ارزی دیده شده، هم بحث سیاست های پولی که با این حوزه مقابله بکنه. عرض کنم که در حوزه مسائل مربوط به بودجه که احتمال داشت که آثاری بودجه‌ای رو بخواد داشته باشه، اونها تدبیر شده که این آثار حداقل بشه. تو بحث حمایت از معیشت مردمی که احتمال داره در اثر این شوک بخواد آسیبی بهشون وارد بشه، بحث‌های کالاورگای الکترونیکی رو دولت در نظر گرفته که حمایت بکنه.
وزیر نفت هم گفت با عملی شدن اسنپ‌بک محدودیت آزاردهنده جدیدی در فروش نفت ایجاد نخواهد کرد. آقای پاک نژاد افزود اگر با شرایطی مواجه شویم که نیازمند تصمیم گیری و تدبیر تازه باشد، برنامه هایی را قطعا در نظر خواهیم گرفت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی که در بیروت به سر می‌برد، در ادامه دیدارهای خود با مقامات لبنانی با نواب سلام نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای لاریجانی در سفر به لبنان همچنین با نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان صبح شنبه به منظور شرکت در مجلس یادبود شهدای مقاومت حزب الله لبنان وارد بیروت شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست خبری در لبنان تقویت اتحاد کشورهای منطقه را در مقابل با توطئه‌های رژیم صهیونی ضروری دانست. آقای لاریجانی گفت کشورهای منطقه باید در مقابل توطئه‌های رژیم صهیونی اختلافات را کنار بگذارند و همکاری نزدیک را مبنای کار خود قرار دهند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد آرزوی ما این است که دولت‌های منطقه قوی و مستقل باشند.
مراسم سالگرد رهبران شهید مقاومت با حضور مردم لبنان در زاهیه جنوبی بیروت برگزار شد. شرکت کنندگان تصاویر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی دین و پرچم مقاومت را در دست داشتند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم در سالگرد شهادت رهبران شهید مقاومت گفت وفاداری به فداکاری های سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی دین تنها با یک پارچگی مواضع و حمایت از طرح دولت واحد ممکن است. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله هم در این مراسم با بیان این که شهید نصرالله با 3 دهه فعالیت الگوی مقاومت حزب الله لبنان است گفت ما با شهید نصرالله عهد می‌بندیم که سلاح خود را کنار نخواهیم گذاشت. شیخ نعیم قاسم همچنین درباره شهید سید هاشم صفی دین گفت مدیریت شهید صفی دین در طول دهه‌های گذشته همواره همراه با جهاد از خودگذشتگی، صبر و شهامت بوده است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین خدمتگزاری به مردم و خانواده‌های شهدا را از ویژگی‌های بارز شهید صفی‌الدین دانست.
میدان التحریر بغداد شب گذشته شاهد صحنه‌های سرشار از اشک و شعار بود. هزاران عراقی پیکر نمادین شهید سید حسن نصرالله را بر دوش گرفتند و با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل وفاداری خود به راه مقاومت را اعلام کردند.
میدان التحریر بغداد دیشب صحنه‌های آمیخته با اشک و شعار را در خود جای داد. مردم عراق در این میدان پیکر نمادین شهید سید حسن نصرالله را بر دوش حمل کردند و با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و نفرت خود را از مستکبران به نمایش گذاشتند. شهروند عراقی،
سیدنا و عمادنا السید حسن نصر الله رحمه الله
و سید و سالارمان حسن نصر الله عهد می‌بندیم که راهش را ادامه دهیم و در مسیری که پیمود استوار و پایدار بمانیم.
در میان انبوه جمعیت حضور فرزند سید مقاومت سید جواد نصرالله جلوه ای ویژه داشته. او در سخنانی کوتاه و در جمع با شکوه ملت عراق بر ادامه راه پدر تأکید کرده و پیروی از خط و مشی مقام معظم رهبری را اولویت دانست. سید جواد نصرالله فرزند شهید حسن نصرالله:
لن نترك الساحات، ساحات المواجهه و ساحات الشرف.
هرگز میدانها را ترک نخواهیم کرد، به ویژه میدانهای رویارویی و شرف، و این پیمان ماست. همچنین بیعت خود را با سید و مایه افتخارم حضرت امام خامنه ای تجدید می کنم و به ایشان می گویم با شما هستم و با شما می مانم تا آخرین لحظه عمرم.
در این مراسم یاد و خاطره سرداران شهید جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز گرامی داشته شد و مردم عراق با غرور به موشک های کوبنده ایران اشاره کردند. شهروند عراقی:
موشیان سواری خیلی ایرانی شان جاتون ماشاءالله.
همان گونه که موشک های ایرانی به این شکل با شکوه به سوی صهیونیست‌ها هدایت شد، روزی میرسد که خود ما نیز به سویشان خواهیم رفت. آنها بدانند ترور فرماندهانمان ما را از اهداف اصلی که همانا عزت و کرامت کشورهای ما است باز نمی‌دارد.
سماحت سید حسن نصرالله رضوان الله علیه.
میدان التحریر بغداد دیشب تنها صحنه تشییع نمادین نبود، بلکه به محرابی تبدیل شد که در آن مردم عراق عشق و وفاداری خود به سید مقاومت و محور مقاومت را زمزمه کردند و نام شهدا را جاودانه در تاریخ خیش ثبت نمودند. از میدان التحریر بغداد، جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز شهادت رهبران مقاومت اسلامی لبنان و سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان تأکید کرد حمایت سپاه از مقاومت تا محو کامل اشغالگری در دستور کار قرار دارد. در بیانیه سپاه پاسداران آمده مقاومت نه یک نهاد قابل انحلال در فرایندهای سیاسی و امنیتی، بلکه هویت، اندیشه و فرهنگی زنده و ریشه‌دار در باور ملت‌های منطقه است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده در شرایط خطیر و حساس کنونی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی و حمایت از مقاومت در جغرافیای منطقه را همچنان تا محو کامل اشغالگری و آزادسازی قدس شریف در دستور کار داشته و آن را یک مأموریت الهی، ملی و غیر قابل توقف می‌داند.
با ادامه حملات شدید رژیم صهیونیستی به نوار غزه، سازمان ملل درباره تشدید حملات این رژیم ابراز نگرانی کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت شهر غزه هر 8 تا 9 دقیقه صحنه حملات هوایی است و امداد رسانی به غیر نظامیان با مشکلات جدی مواجه است. به گزارش وزارت بهداشت غزه، دست کم 90 فلسطینی از بامداد شنبه در نقاط مختلف این باریکه به شهادت رسیدند. در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه یک خبرنگار دیگر به شهادت رسید. طبق آمار دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه، از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بیش از 252 خبرنگار در حملات این رژیم به شهادت رسیدند. با تشدید اوضاع انسانی و کمبود اقلام مورد نیاز و از طرفی تهدیدات رژیم صهیونیستی، سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد حملات فزاینده اشغالگران صهیونیستی جان کادر پزشکی این سازمان را تهدید می‌کند و پس از تشدید وخامت اوضاع امنیتی به سطوح غیرقابل قبول مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود شده است. در عرصه سیاسی کمیته امور اسرای اسرائیلی در نوار غزه اعلام کرد اگر نتانیاهو با توافق از آمریکا برنگردد، درهای جهنم به روی او در داخل اسرائیل باز خواهد شد. در این بیانیه آمده است دوران بازی و خرابکاری به پایان رسیده و جهان به این درک رسیده است که نتانیاهو به فرشته نابودی تبدیل شده است. همزمان جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به گزارش‌ها درباره پیشنهاد آمریکا برای حل و فصل بحران غزه گفت حماس هیچ پیشنهاد جدیدی برای مذاکره در خصوص آتش بس در غزه دریافت نکرده است. این در حالی است که کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد پیشنویس طرح توافق دائما در حال اصلاح است.
آغاز حرکت ناوگان دریایی جدید از ایتالیا برای شکستن محاصره غزه. ناوگان جدیدی شامل 10 قایق از بندر سان جوانی لیکوتی در شهر کاتانیا واقع در جزیره سیسیل ایتالیا به سوی غزه حرکت کرد. بر اساس اعلام سازمان دهندگان ناوگان صمود، حدود 70 فعال از بیش از 20 کشور مختلف در این ناوگان حضور دارند. ناوگان صمود با حدود 50 قایق غیر نظامی تلاش می‌کند محاصره دریایی غزه را بشکند. گفته می‌شود این ناوگان اوایل هفته آینده به مقصد می‌رسد. رژیم صهیونیستی تهدید کرده از هر وسیله‌ای برای جلوگیری از رسیدن این ناوگان به مقصد استفاده خواهد کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد ملی ترانزیت بر ضرورت حل مشکلات ترانزیتی در کشور تاکید کرد و گفت تهیه سند برنامه ملی ترانزیت یکی از تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت است. آقای عارف حل و فصل چالش‌های نظام اداری و حذف کاغذبازی در بخش ترانزیت کشور را ضروری عنوان کرد و افزود باید مصوبات و اجرای دقیق آن به افزایش سرعت عمل در تردد از مرزها منجر شود. در این نشست پیشنویس سند برنامه ملی ترانزیت با هدف دو برابر کردن درآمد کشور از محل ترانزیت و افزایش سهم ایران از زنجیره ارزش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بررسی شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت بانک توسعه تعاون با مشارکت بخش خصوصی در تأمین سرمایه، ایجاد سردخانه، صنایع بسته‌بندی و فراوری نقش‌آفرینی خواهند کرد. احمد میدری در نشست هماندیشی و مشارکت پیرامون صنایع تبدیلی افزود دو منطقه پل دختر و سمیروم ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه تولیدات کشاورزی دارند، اما به دلیل نبود صنایع بسته‌بندی و فراوری این ظرفیت‌ها به درستی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمی‌شوند. وی با اشاره به اینکه 27% انجیر کشور در پل دختر تولید می‌شود افزود با وجود این ظرفیت صنایع بسته‌بندی و فراوری انجیر در این شهرستان وجود ندارد و عمدتاً در استهبال و کردستان فعال هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد برای حل این مشکل دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران مأموریت یافتند تا با مشارکت بخش خصوصی در تأمین سرمایه، ایجاد سردخانه، صنایع بسته‌بندی و فراوری نقش‌آفرینی کنند.
طرح انتقال آب سد طالقان به کرج و تهران تا 10 روز آینده تکمیل می‌شود.
وزیر نیرو به همراه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به البرز اومدن تا روند انتقال آب سد طالقان به بیلقان کرج رو بررسی کنند.
ما اتوبان بسته اینو بکوب بچه ها تخریب کن باز کردن و لوله رو خوابوندن.
اگر طالقانی تمام شود فردا آخر وقت انشالله آبگیری میکنیم.
انتقال آب از سد طالقان میتونه به پایداری آب در 3 استان البرز، تهران و قزوین کمک کنه. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو:
کل مسیر حدود 60 کیلومتر 62 کیلومتر بوده که در واقع ما در مراحل پایانی فکر می‌کنم در حدود 400 متر پایانی هستیم. عملیات انتقال آب در واقع آغاز شده هم به شهر هشگرد هم به کرج و انشالله در این مرحله پایانی به تهران هم همینطور. انشالله تا 10 روز آینده فکر می‌کنم طبق قولی که پیمانکار داده ما به پایان مسیر انشالله نزدیک میشیم.
برای اینکه این طرح به موقع به بهره برداری برسه حدود 1000 نیروی کار و متخصص بومی مشغول به کارند. مشتبه عبداللهی، استاندار البرز:
یک کار در واقع 2-3 ساله ظرف 6 ماه انجام پذیرفت. شاهد شدت و پیشرفت فوق‌العاده کار در کل مسیر بوده.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
دو برابر سالهای قبل در همین 5-6 ماه اوایل سال کار صورت گرفته و این نشون میده که اگر اراده پشت کارها باشه میتونن در ظرف مدت کوتاهی به نتیجه برسن.
همزمان مخزن تعادل فشار آب هم در مسیر این طرح 62 کیلومتری در حال ساخته که برای تولید برق هم کاربرد داره. حبیب‌الله علی اصغری مجری طرح انتقال آب از طالقان به بیلقان کرج:
اینجا از 25 بار فشار رو میشکنه و به 2 بار میرسونه. در کنار این هم ما دیدیم برای طرح توسعهش که ما بتونیم به جای اینکه در شیرها این فشار رو مستهلک کنیم، نیروگاه برقابی کوچک ببینیم که با این فشار بتونه توربین برق تولید کنه.
با انتقال این خط لوله از سد طالقان به بیلقان کرج قرار ظرفیت انتقال آب به البرز و تهران 5 متر مکعب افزایش پیدا کنه. جعفر اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز سال جدید زراعی گفت نیاز ما به واردات 3 میلیون تن گندم و تقاضای 4 میلیون تنی ترکیه بر بازار جهانی گندم اثر گذاشته است. آقای نوری افزود:
10-20 سال قبل نیست که در کتاب‌ها و جزوه‌ها به ما درس می‌دادند که در دنیا کمبود غذا نداریم، با تجارت قابل جابجایی است. الان دیگه اینجوری نیست، کمبود غذا داریم. امسال ما حدود 3 میلیون تن تقاضای اضافی به بازار گندم به همراه ترکیه که حدود 4 میلیون تن تقاضای اضافی مثل ما شرایط خشکسالی رو داشت به بازار گندم دنیا عرضه کرده، کل بازار رو تحت تاثیر قرار داده. بنابراین اینجوری نیست که همه جا غذا ریختن و ما ببینیم پول بدیم بیاریم. باید تولید کنیم، باید در امنیت غذایی به خودمون متکی باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز سال جدید زراعی گفت در حال حاضر 1000 لیتر آب برای تولید کمتر از 1.5 کیلوگرم محصول مصرف می شود، اما کشاورزان جوان ایرانی از فناوری استفاده می کنند که برای تولید 1 کیلوگرم محصول فقط 3 لیتر آب مصرف می شود. آقای نوری افزود:
الان به طور متوسط حدود 1.3 تا 1.4 کیلوگرم محصول تولید میکنیم در مقابل مصرف 1000 لیتر آب، در حالی که همین الان در همین کشور ما تکنولوژی رو داریم و الان شروع کردن به تولید و دارن کار میکنن. در ازای 3 لیتر آب 1 کیلوگرم محصول کشاورزی تولید میشود. فاصله ببینید چند صد برابر هست. پس میشود اگر بخواهیم، میشود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تکمیل پروژه بزرگراه و پایانه مرزی جدید آستارا خبر داد که با اتصال به خط ریلی این منطقه را به قطب لوجستیکی مهمی برای ترانزیت کالا تبدیل خواهد کرد. رضا اکبری در بازدید از پروژه بزرگراه آستارا اعلام کرد که این مرز جدید در آینده نزدیک به مرکزی لوجستیکی برای حمل و نقل کالاهای تجاری میان ایران و آذربایجان تبدیل خواهد شد.
حساب‌های بدون استفاده تا پایان سال حذف می‌شوند. معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیر حضوری و اینترنتی تمامی حساب‌های خود در شبکه بانکی از جمله حساب‌های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض‌الحسنه، جاری، حساب‌های تجاری و غیر تجاری را مشاهده و سپس هر یک از حساب‌های موجود را که به آن نیاز دارند نگهداری و برای مابقی حساب‌های مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند. قفاری گفت پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می‌شود. از این طریق حساب‌هایی که مردم به آن دسترسی ندارند و مورد استفاده نیست بسته می‌شود.
اجرای دو طرح عمرانی با سرمایه‌گذار چینی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
دیدار و گفتگوی سرمایه‌گذاران چینی با استاندار چهارمحال و بختیاری با هدف تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و پیشران در استان. آقای وان، سرمایه‌گذار چینی:
یک شنتو راهن است از اصفهان تا شرق کرده، یکش اون برج دو گلو هستن که به اونان یه ساختمانه که لوکس خوبشه ما آمادگی که سرمایه‌گذاری کنیم.
آقای مردانی استاندار.
بیمارستان هزار تختخوابی که پیگیر هستیم که انشالله برای بحث احداثش مجوز ماده 23 بگیریم و کار شروع بشه. بحث حوزه پتروشیمی با توجه به پتروشیمی لردگان و فلاردی که ما داریم، پتروشیمی بروجن رو داریم، بحث فولاد رو داشتیم.
پس از اون نوبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی هم رسید تا همکاری های دو جانبه برای صادرات و واردات محصولات رو بیشتر کنند.
یکی از بزرگترین کارخونه های تولید شیر خشک نوزاد در خاورمیانه است با ظرفیت تولید 22 میلیون قوطی در سال.
از حمایت خود آقای استاندار و هتل بازرگانی و دوستانی که نماینده تمام شرکت خیلی که تو اینجا حضور داشته، یعنی جلسه بسیار مفید بوده.
آقای زاره رئیس اتاق بازرگانی استان گفت
باداممون که ما سال گذشته 47 میلیون دلار صادرات داشتیم و نزدیک به 30% بادام ما که به هندوستان میره به کشور چین صادر میشه از هندوستان، که ما گفتیم میتونیم به صورت مستقیم با شما کار کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم از افزایش تعاملات با سرمایه گذاران چینی خبر داد.
تامین مالی راهن اون مقدار تقریبا نزدیک 4 همتی که مونده برای راهن و یکی پیشنهاد ادامه خط، چون ما دو راهن داریم، یکی راهن اصفهان چهارمحال بختیاری خوزستان، یک دیگه راهن اصفهان چهارمحال بختیاری لرستان و خوزستان. ما مصوبه هیئت دولتی داریم که ادامه این راهن بره به سمت درود و بس بشه به راهن سراسری.
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان، تکمیل زنجیره ارزش فولاد، سرمایه‌گذاری در پتروشیمی، صادرات مستقیم محصولات مختلف استان به چین و صادرات ورق‌های گالوانیزه خودرو به چین از مصوبات تصویب شده این نشست بود. حالا با حضور سرمایه‌گذاران در چهارمحال بختیاری و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار در راستای تحقق شعار سال شاهد پیشرفت چهارمحال بختیاری در تمامی زمینه‌ها باشیم. نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما، شهرکرد.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه در نامه رسمی به رؤسای فیفا، یوفا و فدراسیون‌های ورزشی جهان تعلیق فوری حضور رژیم صهیونیستی در تمامی فعالیت‌ها و مسابقات ورزشی را خواستار شد. ابراهیم حاجی عثمان‌اغلو با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت مردم غزه و مناطق اطراف آن، اقدامات رژیم صهیونیستی را در غزه کاملاً غیرقانونی و غیرانسانی خواند. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال به پایان رسید. در آخرین بازی این هفته پیکان تهران مقابل چادرملوی اردکان به تساوی 0-0 رضایت داد و با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به چادرملو و تیم‌های تراکتور و گلگهر 8 امتیازی در رده سوم ایستاد. تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در سومین دیدار خود از مسابقات جام جهانی هندوستان با نمایشی درخشان 3-0 میزبان را شکست داد و با 7 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. تیم ایران امروز در دیداری حساس به مصاف کره جنوبی می‌رود و دوشنبه نیز مقابل ایتالیا سفارایی خواهد کرد. هفته نخست تور جهانی تنیس رده سنی جوانان با قهرمانی مشتاق فرد در بخش پسران و اخوان در بخش دختران به پایان رسید. قهرمان مسابقات والیبال جهان امروز مشخص خواهد شد و در فینال این رقابت ها از ساعت 14 امروز تیم‌های ایتالیا با بلغارستان برای فتح جام در مانیل فیلیپین به مسافه هم خواهد رفت. پیش از این در بازی رده‌بندی هم تیم‌های جمهوری چک و لهستان مقابل هم قرار می‌گیرند. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا با شکست مدعیان پیگیری شد و تیان در لیگ برتر انگلیس برندفورد 3-1 از صد منچستر یونایتد گذشت. چلسی 3-1 مغلوب برایتون شد. کریستال پالاس 2-1 لیورپول را برد. لیدز با بورنموث 2-2 مساوی کردند. منچستر سیتی 5-1 برنلی را در هم کوبید. در لالیگای اسپانیا بازی خطافه با لوانته 1-1 مساوی شد. اتلتیکو مادرید با نتیجه 5-2 رئال مادرید را تحقیر کرد. در بوندسلیگا ماینز 2-0 به دورتموند باخت. سان پائولی 2-1 از لورکوزن شکست خورد. فرانکفورت 6-3 بر مونشن گلادباخ فائق آمد. و در سری آی ایتالیا دیدار کومو با کرمونزه و یوونتوس با آتالانتا به تساوی 1-1 انجامید. مسابقات پاراشنای قهرمانی جهان ادامه یافت و ابوالفضل ظریف‌پور ملی‌پوش پاراشنای کشورمان در مرحله مقدماتی ماده 50 متر آزاد ضمن صعود به مرحله فینال رکورد ملی را 24 صدم ثانیه ارتقا داد و به نام خود ثبت کرد و 12th دوره رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان به صورت رسمی در دهلی نو آغاز شد. 1200 ورزشکار از 104 کشور جهان در این رقابت‌ها حضور دارند.
سازمان هواشناسی برای استان‌های شمالی کشور رگبار باران پیش‌بینی کرد. رئیس مرکز اقلیم سازمان هواشناسی اعلام کرد با وجود پیش‌بینی‌ها برای پاییز کم بارش، بارش‌ها تا دو هفته دیگر در این مناطق ادامه دارد. از صبح شنبه در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان‌های گیلان و اردبیل بارش باران گزارش شد. امروز هم در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایداری همراه با روند افزایش نسبی دما مستقر می‌شود و فقط در سواحل دریای خزر رگبار پراکنده باران روی خواهد داد.
امروز یک شنبه ششم مهر 1404 هجری شمسی، پنجم ربیع ثانی 1447 هجری قمری و 28 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:57 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارو الارشادان ادلان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگار لسسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 مگاهرتز.
زمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدای پاک و بی‌انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. ای دعا از تو، اجابت همز تو، ایمنی از تو، محابت همز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو استاد سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوگ خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. الهی به امید تو و سلام، اول سلام و دوم سلام و بعد هم سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام سلام سلام. هر کسی که صدای ما رو میشنود سلام، فرقی نداره کجا هستی، لهجت چیه، از شمال ایران جانی یا از جنوب مردمان خونگرم، شاید از شرق یا غرب ایران پهناوری، اما اهل هر کجا که هستی سلام ما تقدیم شما. بامدادتون به خیر و خوشی. الهی که سلامت باشید. الهی که خونه دلتون آباد و حالتون خوب خوب خوب. الهی رزق و روزیتون زیاد و پرخیر و برکت باشه. خدا رو شاکریم که باز هم فرصتی دست داد با برنامه شبهای ایران از رادیو لرستان خدمتگزار شما و مهمان شما خوبان شنونده باشیم. در این برنامه میخواییم از پرچم بگیم، پرچم سرنگ زیباگ ایرانمان با درخشش کلمه الله در اون وسطش. موضوع بسیار جذاب و دوست داشتنی. پرچم 30712 این شماره سامانه پیامکی ماست و 066-33-20-8003 شماره تلفن شبهای ایرانه. در 45 سالگرد هفته دفاع مقدس هستیم. گرامی می‌دارم این هفته رو. سلام و درود به روح پرفتوح شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مقاومت، شهدای طریق القدس، خصوصا این که در آستانه سالگرد شهید والا مقام سید الشهدای مقاومت سردار رشید و مرد پر افتخار شهدای مقاومت هستیم، سید حسن نصرالله. یاد و خاطر این بزرگ مرد رو هم گرامی می‌داریم، چرا که هم روحانی بودند، هم عالم بودند، هم دانشمند بودند، هم سردار بودند، هم نظامی بودند، هم عاشق به ابا عبدالله حسین علیه السلام. با تمام وجود خدمتگزار شماییم. ما هم اومدیم در این شب قشنگ کنار شما باشیم و عواملم اجازه بدید دیگه اعلام بکنم. بنده سعید هدایتی گوینده این برنامه به اتفاق استاد کامیار جان احمدی، یکی از زحمتکشان رادیو و همکار خوبم سرکار خانم فروزان رحمتی، تهیه کننده محترم عبدالرضا ایمانی، صدا بردار عزیز، دوستان خوبم در واحد روابط عمومی که صدای گرم شما رو ثبت و ضبط میکنن، خانم قاسمی عزیز و دیگر دوستان سپاسگزارم. میخوام قدردانی ویژه بکنم از معلم اخلاقم جناب دکتر مدنی، معاونت محترم صدای لرستان، که وقتی که روبروی بنده میشن یک قوت قلبی است برای بنده حقیر و انگار اینکه یه آینه جلوی یک توتی میگیرن، ما هم مثل اون توتی شروع به صحبت میکنیم، سخن گفتنمون میاد، لذت میبریم. قربونتون برم که همراه مایید. عزیزان، موضوع برنامه امشب شبهای ایران پرچمه. شما به عنوان یک ایرانی وطن پرست، یک ایرانی وطن دوست، با احساسات میهن دوستی چه حسی به پرچم کشورت داری؟ وقتی این پرچم قشنگمون برافراشته است، آرام در باد تکون میخوره، احساس غرور میکنیم. چقدر پرچم کشورت رو دوست داری؟ پرچم ما نماد و سمبل یک میهن قشنگ و یک کشور عزیز با اقوام متعدد هست. لطفاً در این زمینه بازم خواهش میکنم که کمک ما باشید. ضمن این که میپردازید به سلام و وقت بخیر و هفته دفاع مقدس و جملات قشنگتون، پیامک‌های زیباتون که پر از عشق و عاطفه و انرژی مثبت هست و به دست ما میرسه، ممنونم. اما در مورد این موضوع، یعنی پرچم قشنگمونم صحبت بکنید. 30712 شماره پیامک ماست، 066-33-20-8003 شماره تلفن ماست. خب در همین ابتدای برنامه دعوت میکنم که شنونده گزارش همکار ما خانم زهرا احمدی فر باشید که این گزارش تهیه کردن و ما تقدیم شما همراهان خوب و صمیمی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما هموطنان عزیز، وقتتون بخیر باشه. انشالله که آسمون دلتون پر از ستاره های درخشان امید بشه. صدای ما رو میشنوید از خرم‌آباد، قلب تپنده استان لرستان، مرکز لرستان، و انشالله که حالتون خوش باشه و سربلند بشید. الان که دارم گزارش رو تقدیم حضورتون میکنم، یک لحظه چشم به پرچم سرنگ الله نشان وطن عزیزمون افتاد، ایران اسلامی، و موضوع برنامه هم راجبه پرچمه. واقعا آدم نگاهی پرچم که میکنه احساس غرور میکنه. این پرچم بیانگر هویت و تاریخ و فرهنگ یک کشور میتونه باشه. قبول دارید؟ با ما همراه باشید. حس هموطنانمون در مورد پرچم بپرسیم، چه حسی به پرچم دارن، و در ادامه یک گفتگو در مورد پرچم جمهوری اسلامی ایران عزیزمون. سلام بانو.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
قربان شما، زنده باشید. امشب ما داریم راجع به پرچم صحبت میکنیم. تعریف شما از پرچم چیه؟
اول من به احترام پرچم کشورمون بلند میشم، تمام قد.
زنده باشید.
سلامت باشید. پرچم هر کشور نماد هویت ملی اون کشوره. بله. پرچم کشور عزیز ما نماد خیلی از چیزهاست. نماد شجاعت، نماد قدرت، نماد افتخار، نماد عزت، نماد توانمندی. یادم افتاد چند روز پیش کشتی آقای زاره و احترام نظامی ایشون به پرچم کشور عزیزمون که برابری میکرد با مدال طلای این کشتیگیر عزیزمون.
بله.
چقدر از جوانای ما خونشونو بابت این پرچم عزیز و این کشور عزیز فدا کردن. بله. اینا هیچ وقت فراموش نمیشن. ما پرچم کشورمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم و تا پای جان برای ایران و پرچم ایران.
زنده باشید. چقدر زیبا برامون گفتید و موقعی که داشتید راجبش صحبت میکردید چقدر با احساس در موردش صحبت کرد.
من دوست دارم وطنم و کشورم و پرچمم و افتخار میکنم، میبالم به خودم که ایرانیم و زیر این پرچم مقدس.
زنده باشید. چقدر زیباست این پرچم که الله نشانم هست.
بله، رنگای این پرچم سبز و سفید و سرخ و اون نشان الله که خودش نگهدار این کشوره.
انشاءالله. در مورد ایثارگران و شهدای حق علیه باطل صحبت کردید. در جنگ اخیر ما دیدیم که جوانانی که حتی دهه 80 بودن چه فداکاری.
بله، الان شما این پرچم مقدس رو نشون هر ایرانی که بدی اول عشق جمع میشه توی چشماش و واقعا ارادت دارن، دوست دارن این پرچم و این خاک و این به نظر من یه اعتقاد قلبیه.
بله.
که برای کشورشون، برای پرچمشون احترام خاصی قائلن.
بله.
و همه زیر
میگه.
بله، و همه با این هویت ایرانی زیر همین پرچم جمع شدیم و انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشه کشورمون، ایرانمون، مردممون.
بله، خیلی قشنگ گفتید. همین پرچم خودش میتونه باعث اتحاد بشه.
بله، باعث اتحاده. میگم که همه حول این پرچم در حرکتیم و به دنبال عزت و افتخار و توانمندی.
انشالله که همیشه سربلند باشید و موفق.
سلامت باشید.
سعادت بود باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم. برقرار باشید. خدا نگهدار.
ممنون. متشکرم. خیلی ممنون از شما هموطن عزیزم که با ما همراه بودید. خیلی زیبا صحبت کردن. واقعا این پرچم در زمانهای خاص بیانگر مقاومت و ایستادگی است. با ما همراه باشید. انشالله شما هم در مسیرتون سربلند باشید. فرصت باشه من خدمتون میرسم.
شبهای ایران،
شبهای نور باران خراسان.
نور بدان شامه سیاه هم بده.
شرجی شبهای بندر.
عطر گلهای شبهای شیراز.
ستار باران شبهای کبیر.
شب و دل و دلدار میشن هم دل و همراز، در این طرفه پرناز حکایت میشه آداز.
شبهای عاشق طلایی فک دهلوران.
دلهای عاشق
در هر کجای ایران، ستاره های روشن شبهای آن هستند. شبهای ایران،
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استانها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
تا پایان پاییز 30 دقیقه بامداد تا 2.
بله، چه گزارش قشنگی. الحق و الانصاف لذت بردیم که شهروندان ما، هموطنان و هم‌استانی‌های ما پرچم رو می پرستن، می بوسن، می بویند و اشاره کردن در مسابقات قهرمانی کشتی جهان در صربستان، وقتی که اون سنگین وزن ما جناب زاره قهرمان جهان شد، مدال طلا رو از آن خودش کرد، تعظیم کرد به پرچم، نشسته دست بالا. این یک حرمت قشنگی. می خواهیم از وطنم بگیم، اما از وطن گفتند خیلی باید حواسمون جمع باشه، چون که فقط جان میتونیم به وطن بدیم. گفت سخن عشق تو بی آن که براگد به زبانم، رنگ رخساره خبر میدهد از سر نهانم. گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم، باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم. نامت بلند ایران وطنم.
که برکت کار چشد